بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعسير فرج.
یکی از سوالاتی که باید ما پاسخ بدهیم در مورد نحوه کثرت در وجود، ما اثبات کردیم اصالت با وجود است، حقیقت و سنخ واحد است، بعد اون سوال مطرح شد که پس این کثرت و تعدد در اشیا بر چه اساسی است؟ اگه همه وجودن، همه سنخ واحدن، پس تفاوتشون با هم چی؟ در بحث تشکیک شما خواندید که تفاوت بین اشیا به شدت و ضعف در درجات و مراتب وجود است. این یک نحوه تشکیکه که بر اساس اصالت وجود قابل شناخت و قابل اثبات. قبل از این که اون بحث اصالت وجود مطرح بشود و بعد به این مسئله تشکیک برسیم، فلاسفه اختلاف بین اشیا را به یک نحو دیگری تبیین می کردن. اون نحو باید بدونیم بعد چگونه رسید به تشکیک در نظر شیخ اشراق و بعد چطور باز به تشکیکی که ملا صدرا می گوید، که اینا با هم مقدار تفاوت داره. و آیا اون تفاوتی که مشایین می گفتن بین اشیا چگونه تعدد و کثرت پیدا میشه، اون وقت با این تشکیکی که ما در فلسفه ملا صدرا میخوانیم منافات داره یا نه؟ پس الان مسئلمون بحث نحوه تکثر و تعدد در واقعیت هاست. خب بحث تشکیکی که مد نظرتون هست، بیایم به قبل از اون بحث تشکیک، وقتی که هنوز مسئله اصالت وجود مطرح نبود. مشائین می گفتن که هر گونه اختلاف بین اشیا از سه نحوه خارج نیست. هر دو شیء مفروض یا اختلافشون به تمام ذاته، هیچ اشتراک ذاتی با یکدیگر ندارن، مثل مقولات و انواع هر مقوله با انواعی که در تحت مقوله دیگر است. مثلا مقوله کم با کیف با جوهر هیچ اشتراک ذاتی نداره، متباینن، چون هر کدوم جنس عادی هن. پس دیگه کم و کیف اشتراک جنسی با یکدیگر ندارن. همه اون انواع و افرادی که در تحت مقوله کم است با انواعی که در تحت مقوله کیف است، اینا هم همینطور. پس مثلا اعداد با رنگها کلن متباین به ذات هن. هر دوی اینها با جواهر متباین به ذاتن، یعنی هیچ نحوه اشتراکی در ذاتیات با یکدیگر ندارن. این میشه اختلاف به تمام ذات. نحوه دوم اختلاف این است که به جزء ذات اختلاف باشد، به جزء ذات اشتراک باشد. وقتی که افراد و انواع تحت هر مقوله رو با هم مقایسه میکنیم، مثلا رنگ‌ها را با حالت‌های نفسانی مقایسه کنیم که هر دو زیر مجموعه کیفن، یا مثلا اعداد را با خط و سطح مقایسه کنیم که هر دو زیر مجموعه کمن، یا مثلا اجسام را با عقول و ملائکه مقایسه کنیم که هر دو زیر مجموعه جوهرن. اینها در جزء ذات اشتراک دارن، در معنای جنسیشون مشترکن، اختلافشون هم به فصله. پس مثلا نوع انسان رو با نوع اسب مقایسه کنیم، اشتراک جنسی دارد، اختلاف فصلی. یا مثلا عقول را با اجسام مقایسه کنیم، اشتراک جنسی داره در جنس جوهر، اختلافش هم به فصلاشون. پس میشه اختلاف به جزء ذات و اشتراک در اون جزء دیگر. نحوه سوم از اختلاف اینه که در تمام ذات با یکدیگر مشترکن، اما اختلافشون به عوارض خارج از ذات است. هر نوعی از انواع را که در نظر بگیریم، نوع حقیقی، نوع اخیر، مثل نوع انسان، نوع اسب، نه اون انواع اضافی مثل حیوان و جسم که نوع اضافی هم، نه، انواع اخیر را که در نظر بگیرید، افرادشون با یکدیگر در تمام ذاتیات مشترکن. تمام افراد انسان در ذاتیات مشترکن، تمام افراد اسب همینطور. اما اختلاف در عوارض، در صفات خارج از ذاته. پس سه نحوه اختلاف هست: هر دو شیء مفروض یا به تمام ذات با یکدیگر مباینن، یا به جزء ذات مباینن، به جزء ذات مشترک، یا به تمام ذات مشترکن، به عوارض خارج از ذات اختلاف دارن. مشایین گفتن ما سه گونه اختلاف بین اشیا و ماهیاتی که میشناسیم داریم، از این سه نحوه هم بیرون نیست، حسش هم حس عقلیه، یعنی ماهیت رو که در نظر بگیری یا به تمام ذات مباین است، یا به جزء ذات، یا به تمام ذات مشترک. مشایین گفتن یک نحوه دیگر هم از اختلاف هست، یه قسم چهارمی رو افزودن که البته منافات با این تقسیم نداره، نمیخواد این تقسیم رو باطل کنه، در واقع تکمیل این تقسیم است. گفتن میشود که دو شیء مفروض اختلافشون نه به تمام ذات و نه به فصول باشه، بلکه به تمام ذات با هم مشترکن. اما اختلافشون به شدت و ضعف در خود همین ذاتیات باشه. شیخ اشراق که این سخن رو گفت یک زمینه قبلی دارد، یک مقدمه داره حرفش. و اون مقدمه اینه که او گفت عالم هستی دوگانه است، یا نور است یا ظلمت. مقصودش از عالم ظلمت عالم اجسامه. عالم نور یعنی عالم مجردات مثل نفس انسان و ملائکه تا خداوند، اینا همه نورن. این مقدمه را که گفت که کل این مجردات تا واجب الوجود همه نور هستن، گفت اختلاف اینها چیه؟ اختلاف این انوار، اختلافشون به شدت و ضعف در اصل نوریت است، تفاوتشون هم در همینه. اون سخنی که شما در تشکیک وجود خواندید که می گفتیم کل عالم نحوه وجود است و کل عالم درجاتش به حسب وجود شدت و ضعف داره، شیخ اشراق اول اومد گفت عالم یه دوگانه است، دو تکه است، یکی عالم ظلمات و اجسام، یکی عالم مجردات که عالم انوار است. این انوار هستند که با یکدیگر در اصل نوریت مشترکن، تفاوتشون به شدت و ضعف است. پس ماهیت همه این مجردات ماهیت نوری است، اما اختلاف به شدت و ضعف در همون نوریته. پس هم در نوریت اشتراک و سنخیت دارن و هم در همین نوریت به حسب شدت و ضعفش اختلاف دارن. از این سخن بعد بخوایم تعبیر کنیم به زبان فلسفه رایج میگیم تشکیک در ذاتیات، تشکیک در ماهیت، که قبلا هم عنوانشو در بعضی از ادله اساطیر وجود توضیح دادیم. شیخ اشراق با این مقدمه که عالم دوگانه است، عالم ظلمات و فلان بذار کنار، عالم انوار که مجرداتن این حقیقت واحد نوری است و این نور هم اختلافش در خود نوریتش به شدت و ضعف، بس ماهیتشون واحد است، همه نورن، اما تفاوت به شدت و ضعف نوریته. او به این معنا گفت تشکیک در ذاتیات اشکال نداره، چون اول تقسیم کرد عالم را، اون مجردات رو گفت ماهیتشون نور است، نورم یعنی چیزی که ظاهر به ذات و مظهر غیر است، و این ماهیت نوری هم که از واجب شروع می شود تا نازل ترین مرتبه مجرد همه در اصل نوریت مشترکن، تفاوت به شدت و ضعفه. به این معنا ایشون میگه تشکیک در ذاتیات هست. پس در واقع به حسب این سخن شیخ اشراق، حداقل در بعضی از نحوه های ماهیت تشکیک وجود داره و این تفاوت تشکیکی به شدت و ضعف غیر از اون سه نحوه تفاوتی است که مشایین میگفتن، میشه یه قسم چهارمی از تفاوت. نه اختلاف ذاتی است که تباین ذاتی داشته باشن، نه اختلاف به جزء ذات، اشتراک به جزء ذات، چون میگه اصلا نور ماهیتش بسیطه، اجزا ندارد تا بعد بخواید بگه اینا در جزء ذات مشترکن در جزء ذات مشترک نیستن، میگه نور بسیطه. و اختلاف به عوارض خارج از ذات هم نیست، واضحه اینا. این سابقه و این ریشه حرف شیخ اشراق رو با این مقدمش باید دانست، چون اگر اینها رو توجه نکنه کسی ممکنه به ذهنش بیاد که در همه این ماهیاتی که مشایین هم میشناسن، ما میشناسیم، میگیم انسان، حیوان، اسب، آهن، چوب، این مثلا در چوب فرض کنید اون میگه یه چیزی چوب هست که چوبتر است، اشد و خشبن است مثلا، نه، اون به ظلمات، عالم ظلمات و عالم اجسام حرفی نزده که اینجا شدت و ضعف هست یا نه. اون اول اومده تقسیم کرده، بعد در مجردات که میگه همشون ماهیتشون واحد است و همه نورن، اینجا شدت و ضعف است. اما بالاخره پس اصل تشکیک در ذاتیات رو پذیرفته است که بالاخره شما در عالم ماهیت واحدی دارید به نام نور و اختلافش هم به شدت و ضعفه. اینجوری باید حرف شیخ اشراق رو فهمید که او بر اساس این مقدمات رسیده به این تشکیک. اما به هر حال اصل مطلب معلومه، یعنی ایشون بالاخره تشکیک در یه ماهیت را پذیرفته، لااقل در بعضی ماهیت ها تشکیکش را پذیرفته است. این مطلب که آمد در حکمت متعالیه، ملا سر را اولا تقسیم نکرد که عالم نور و ظلمت است، گفت متن واقعیت وجوده، پس ظلمات هم به اصطلاح شیخ اشراق که عالم اجسام باشه او هم وجوده. حالا اگه به اینم نور گفتیم اشکالی نداره، بگیم کل عالم وجود است، یعنی کل عالم نوره، منتها مراتب نور متفاوته. در عالم اجسام اون مرتبه وجودش چون بسیار بسیار ضعیف است، یعنی نوریتش هم بسیار ضعیف است. ایشون به جایی که تعبیر بخواد به نور و ظلمت بکنه مثل شیخ اشراق، گفت وجود، کل عالم میشه نحوه وجود. اون تشکیکی که شیخ اشراق اومد در خصوص نور فقط اجرا کرد، ملا سر گفت این در کل وجوده. ما الان پس با این سخنی که مشایین گفتن، بعد شیخ اشاق هم سخنی گفت بر اساس مقدماتش، که این سخن اومد در فلسفه مولا صدرا یه تصحیحی شد، یه تدقیقی شد با اون نحوهی که شیخ اشاق میگفت، نه اومد اولا برد سخن را روی وجود، وجودم شامل هم اجسام مادی میشود هم مجردات، نه اینکه دو تیکه کنیم عالم را. و اون تشکیکی شیخ اشاق دمد نور گفت بر کل عالم به کل مراتب هستی تسری داده. از این سخنان پس میفهمیم که ما دو گونه کثرت داریم، یعنی کثرت به دو نحوه قابل شناخت. یکی کثرتی که ناشی از مراتب خود وجود است که بر اساس همون تشکیک که تعبیر کردیم وجود حقیقت مقول به تشکیک، این نحوه کثرت. نحوه دوم کثرت اون که از ناحیه ماهیته، اختلافی که ماهیات اشیا با هم دارن، اینم یه نحوه کثرت است، ولی این کثرت با اون کثرتی که از ناحیه مراتب وجود است متفاوته. به این اعتبار اون کثرت در ماهیت ظاهر میشه که شما این مراتبی که در نظر بگیرید که خودشون تفاوتشون با هم دیگه به شدت و ضعف است، اینها محدود به حدودی هستند. هر مرتبه‌ای محدود به حدی است. از این حد شما مفهومی انتظار می‌کنید که بهش میگید ماهیت. بعد این ماهیت‌های انتظار شده رو وقتی با یکدیگر مقایسه کنیم، می‌بینیم بعضی‌هاشون جهات اشتراک دارن، بعضی‌ها جهات اشتراک ندارن. پس حرف مشائین و حرف شیخ اشراق رو در فضای اصالت وجودی این گونه باید تفسیر کنیم که اولا تشکیک به وجود برمیگردد، شدت و ضعف به وجود برمیگرده، نه به ماهیت که در خود ماهیت و در ذاتیاتش بخواد تشکیک باشه، تشکیک به وجود. اون حرف مشائین هم که گفتن ما سه نحوه اختلاف داریم غلط نیست، منتها اونا در مورد ماهیت گفتن، اما ما باید تبیین کنیم که اول اصلا این موطن ماهیت کجاست، از کجا ماهیت برمیخیزد، از کجا انتزاع میشود. منشأ انتزاع ماهیت میشه اون حد وجود. به جز مرتبه واجب که حد ندارد، بقیه مراتب همه حد دارن، از حدشون ماهیت انتزاع میشود. اون وقت این ماهیت های انتزاعی را وقتی با هم مقایسه بکنیم، اینا اون همون اختلافایی که مشایخ گفتن بینشون هست و همون سه نحوه. شناخت این ماهیت ها در واقع شناخت حدود وجودات هست. پس کسی نباید این سوال براش پیش بیاد که اگر ماهیت اعتباریست چرا ما دوباره باید بحث از ماهیت و طبقه بندی ماهیات بکنیم. ماهیات که اعتباریست به معنی قراردادی و پوچ و بی منشأ نیست. ماهیت اعتباریست یعنی خودش تحقق اصیل به ذات ندارد، اما اون چیزی که متحقق به ذات است محدود به حدودی است که از اون حدود این ماهیت انتزاع میشه. پس شناخت ماهیت ها در واقع یعنی شناخت حدود وجودات، در واقع یعنی شناخت نحوه های وجود. ما گاهی شناختی که از وجود داریم به خودش تعلق میگیره، میگیم مثلا بالفعل است، بالقوه است، شدید است، ضعیف است و هاکذا. گاهی این شناختمون به حد وجود تعلق میگیره. هر دوش هم باید داشته باشیم، هر دوش باید بشناسیم. اگر کسی فقط احکام وجود به ما و وجود رو بشناسد ولی احکام حد وجود رو نشناسه، یعنی شناختش ناقص است. پس ماهیت با اینکه اعتباری است به معنایی که تحقق به ذات نداره، ولی در این حال معرفتش لازمه، چون در واقع برمیگرده معرفتش به معرفت وجود و حد وجود. حاصل سخن با تعبیرهایی که نزدیکتر باشه به تعبیر متن، میگیم وجود دو نحوه کثرت دارد. یکی به کثرت موضوعات یعنی ماهیات، چون شما ماهیت موضوع قرار میدید، میگی الانسان موجودون، الفرس موجودون، الملک موجودون. این موضوعات که تعدد پیدا کرد یعنی شما دارید یک کثرتی به وجود نسبت میدید، میگید ملک موجود است، فلک موجود است، انسان موجود است، یه نحوه کثرت شد. به اعتبار اضافه وجود به این موضوعات و ماهیات یه نحوه کثرتی در وجود هست. این کثرت از ناحیه اضافه شدن به ماهیاته. یه کثرت هم که مربوط به خود مراتب وجوده که قبلا در بحث تشکیک خواندیم. این حاصل عرض کنم که موضوع این قرر و واضح هست این تشکیک و شدت و ضعفی که داره میگیم مربوط به حقیقت وجود و مراتب خارجی وجوده و الا مفهوم به ماه و مفهوم از اون جهت که در ذهن است شدت و ضعفی نداره. مفهوم عدم با مفهوم واجب الوجود هر دو مفهوم ذهنی هم مثل هم در خود این مفاهیم هیچ شدت و ضعفی معنا نمیدهد که بگیم یک مفهومی مثل مفهوم عدم یا مفهوم مثلا ممتنع بذات با مفهوم واجب بذات الان یکی شدیدتر یا اون یکی ضعیف‌تر باشه. مفاهیم تشکیک بردار نیستن. قرارون فی ان تکسر الوجود بالماهیات و انه مقول بالتشکیک. دو نحوه کثرت، یکی این که تکسر وجود به ماهیات است به اعتبار اینکه ماهیت رو موضوع قرار میدیم و وجودش هم میکنیم، و این که وجود مقول به تشکیک، محمول به تشکیک است. به کثرت الموضوع، مقصودمون از موضوع مقابل محموله که در گزاره اون مسندون الیه قرار میگیرد، و المراد بهی ما یقابل المحمول، مقصود اینه. خب حالا این موضوعی که مقابل محمول است در گزاره ها این بر چی حمل میشود، یعنی مصداقش چیه، مقصود از این موضوع چیه، و مصداقه الماهیه، مصداقش همون ماهیت است. به کسرت الموضوع قد تکسر ای الوجود، یعنی تکسر الوجود، با کسرت موضوع که ماهیت باشد وجود تکسر پیدا می کند. و الا فشیعو به نفسهی لا یتسنا ولا یتکرر، خود شیع، هر شیع مفروض به خودی خود بدون ملاحظه چیزی خارج از خودش قابل تعدد و کسرت نیست. شما بگید انسان تا وقتی از عوارضش که بیرون از ذات انسان سخن نگید انسان متعدد نمی شود، پس به خودی خود قابل تصنع و دوگانگی و یا کسرت نیست. وجودم به ماه و وجود کسرت ندارد الا اون کسرت تشکیکی که در واقع با وحدت حقیقت سازگاره، اما کسرتی که از ناحیه ماهیت این فرق میکنه. و کونه ای کون الوجود مشککن قد ظهر سابقا ان قولنا الفهلویون الوجود و اندهام تا آخر اون بحث. این که وجود مشکک باشد قبلا ظاهر شد در بحث تشکیک که ابیاتش هم گفتیم. ثم لما خرج من هذا البيت ان في الوجود كسرتين، الان از این بیت گفتیم به کسرت الموضوع قد تکسر و کونه مشککن قد ظهر، هم کسرت موضوع را که مربوط به ماهیت گفتیم هم کسرت خود مراتب را گفتیم، پس دو تا کسرت شد. از این بیت در آمد که در وجود دو گونه کسرت است، احداهما کونه انسانا و فرسا و شجرا و حجرا و غیر ذلک، یکی این که به اعتبار ماهیت ها کسرت پیدا می کند. نحوه دوم کونه مقدما و مؤخرا و شدیدا و ضعیفا و نحو ذلک، این تقدیم و تأخیر و امثال اینها. چون این دو نحوه کسرت در آمد میخوایم بگیم اون کسرت دوم یعنی کسرت تشکیکی در مراتب او با وحدت حقیقت وجود جمع میشود. در بحث تشکیک خواندید که کسرت مراتب منافاتی با وحدت سنخی مراتب ندارد، بلکه اینا سنخ واحدن، به این معنا حقیقت واحدن، حقیقت واحد یعنی سنخ واحد است. اردنا، چون این دو نحوه کسرت در آمد، اردنا ان نبین ان تکسر علی الوجه الثانی لیس تکسرن فی الحقیقه ولا ینسلم بهی وحدت طبیعت المشککه، خواستیم تبیین کنیم و توضیح بدیم که کسرت بر وجه دوم یعنی کسرت تشکیکی تکثر در حقیقت نیست، یعنی سنخ حقیقت متفاوت بشود و منسلم و مخدوش نمی شود به این نحو کثرت، وحدت طبیعت مشککه. فقلنا من رأسن، از اول آمدیم اون سابقه قبلیشو گفتیم، حرفی که مشایین میگن، المیزو بین کل شیئین، اما به تمام ذات، تفاوت و تمایز بین هر دو شیء مفروض، یا به تمام ذات است که با یک دیگر مباینن، مثل اجناس عالی و انواع هر جنسی با انواع جنس دیگرش، او بعضها، ای بعض ذات، یعنی تفاوت در جزء ذات است، اشتراک در جزء دیگر است، مثل تفاوت انسان با اسب، او جا المیزو به منزمات و عوارض غریبه که زیدن و امرن، یا این میز و تمایز و تفاوت با منزمات و عوارض غریبه است، افراد نوع واحد، و المشاؤون حسر و اقسام تمایز فی هذه الثلاثه، مشاؤون گفت همین سه قسم تفاوت است، و لم یتفتنوا به قسم رابع تفتن به الاشراقیون، متفتن و متوجه نشدن به یک قسم چهارمی که اشراقیون به او توجه کردن و فهمیدن، کما قلنا به نقص و الکمال فی اصل الماهیت الواحدت و سنخها و ان یکون الناقص و الکامل کلاهما من تلک الحقیقه ایزن یجوز و اندت طائفت الاشراقیه، تفاوت به نقص و کمال در اصل ماهیت، یعنی اصل ماهیت واحد است، سنخ واحد است، تفاوتش در خود این شدت و ضعف خود ماهیته، به نقص و کمال تفاوت این چنینی در اصل ماهیت واحد و سنخ این ماهیت، به این که اون ناقص و کامل هر دو از سنخ همین حقیقتن، این نحو تفاوت جایز است در نزد اشراقیون، که اونها در مورد نور گفتن، با اون توضیح که از بیرون عرض کردم، ما در مورد چی گفتیم؟ در مورد وجود گفتیم، کما بینا فی حقیقت الوجود، اون سخنی که ما در حقیقت وجود گفتیم اونا در مورد ماهیت گفتن، البته ماهیت نوری که شامل مجردات است. فالمیزو بین هذا الناقص و هذا الکامل لیس به تمام ذاتیهما به ان یکونا ماهیتین، تفاوت بین مثلا، حالا به اصطلاح شیخ اشراق بخوام بگیم، بین نور شدید و نور ضعیف، مثلا عقل اول در قیاس با عقل دوم، خب عقل اول نور شدیدتری از عقل دوم، عقول همه نسبت به نفس انسان نورانیتشون اشد است از نورانیت نفس انسان، تفاوت بین این مراتب انوار لیس به تمام ذاتیهما به ان یکون و ماهیتین، یعنی نور عقل اول با نور عقل دوم تباین ذاتی نداره که دو ماهیت بخوام باشه، ولا بالفصول، تفاوت فصلی هم ندارن که ترکیب از اجزا داشته باشه، جنس و فصل داشته باشه، بعد بگیم تفاوتش تفاوت در فصل است، اینجوری هم نیست، چون میگفت نور بسیطه. و همین دور میگه اینطور نیست که ماهیت جداگانه داشته باشه دیگه، میگه تفاوت بنابر حرف شیخ اشراق، نور مثلا عقل اول با نور عقل دوم اینا دو تا ماهیت مباین نیستن، تفاوت این دو تا نور به این نیست که در اصل ذات باشه که دو ماهیت باشن، مشایین میگن ماهیت عقل اول با ماهیت عقل دوم مباینه، یعنی در جنس مشترکن ولی فصلشون با هم متفاوته، چون مرکب جنس و فصل میدونن، شیخ اشراق میگه نه، عقول بسیطن، نورن، نورم بسیطه، پس دو ماهیت مباین نیستن. نه دیگه، هیچی، اصلا سنخش نوره، سنخ همه مجردات میگه نور، پس شما ماهیت عقل اول را با ماهیت عقل دوم بنابر نظر شیخ اشراق که مقایسه کنید، هر دو ماهیتشون یکسان است، به معنایی که ماهیت هر دو نوره، ولی یکسان به این معنا که شدت و ضعف نداشته باشن، نه، در همون نوریت عقل اول اشد است از نوریت عقل دوم، پس دو ماهیت نیستن که دو ماهیت مختلف باشن، به تمام ذات مباین باشن، و همچنین اختلافشون، این میز و تمایزون به فصل هم نیست، چون او اصلا میگه ماهیت نوری همیشه بسیطه، یعنی عقول که به اصطلاح نور هستن اینا بسیطن، پس تفاوت مثلا نور عقل اول با نور عقل دوم به چی میشود؟ به یکی اختلاف فصلی دارن؟ میگه نه بسیطن، چون بسیطن یعنی مرکبات جنس و فصل نیستن، پس اختلافشون به فصل هم نیست، به تمام ذات که اختلاف ندارن، به فصل هم اختلاف ندارن، به عوارض هم اختلاف ندارن. چون عوارض کی میاد؟ عوارض وقتی است که شما مثلا انسان یک ماهیت متواتی داشته باشید، همه یکسان باشن در اصل ذات، اختلافشون به صفات عارضه باشه. این با تشکیک دیگه سازگار نیست، شما در تشکیک نمیگید اختلاف به عوارض است. اختلاف به عوارض در ماهیت‌های متواتیه. یادتونه دیگه متواتی یعنی چی؟ در منطق خواندید. شدت و ضعف نیست. مثلا این زید با امر اینطور نیست که در انسانیتش، در ناطقیتش، در جسمانیتش یکی اشد و جسمن باشد، اشد و انسانن، اشد و حیوانن، اشد و حساسن، اینجوری نیست، همه ذاتیتشون مثل همه، پس میشن متواتی. حالا که متواتی و یکسانن، یک نواختن، اختلافشون پس به چیه؟ زید و امر؟ میگیم به عوارضه. شیخ ارشاد گفت در این ماهیت‌های نوریه اینا نه اختلافشون به تمام ذاته که بشن مثل دو ماهیت مباین، نه به جزء ذاته چون بسیطن، ذاتشون وقتی بسیطه جنس و فصل دوتا ندن بگیم یک جزءش مشترک یک جزءش اختصاصی. اختلاف به عوارض هم نیست، چون اختلاف عوارض مربوط به امور متواتیه. پس اختلاف به چیه؟ اختلاف به اینه که در همین نوریتی که با هم مناسبت دارن، در همین نوریت شدت و ضعف و کمال و نقص دارن، به این میگیم تشکیل. پس میز و تفاوت بین اون ناقص و کامل نه به تمام ذاتشونه که دو ماهیت مباین بشن، و نه به فصول است از کانا بسیطه، چون هر دو بسیطن. فصل وقتی معنا میده که جنسی باشد میشه جنس مرکب، نه اونا اینجوری نیست. ولا بالعوارض، اختلاف به عوارض هم نیست، و الا لکان متواتعن، اختلاف این فرد ناقص و کامل به عارض نیست، و الا میشن متواتی مثل افراد انسان، تفاوت در عوارض اینجوری نیست. پس اختلاف به چیست؟ بل به کمال من نفس الحقیقته و نقص کذالک، لأن یکون الناقص و الکامل ممتازین به تمام ذاته همل بسیطتین، اختلافشون به کمال و نقص خود این حقیقت است، در خود همین حقیقتی که اشتراک دارن، در همین حقیقت اختلاف دارن. اون ناقص و کامل به تمام ذاتشون با هم امتیاز دارن، یعنی امتیاز دارن به این معنا که دو شی هستن، دوگانگی هست، ولی نه به معنی که دو ماهیت مباینن. شما دو فرد از وجود یا دو فرد از نور دارید، به این معنا دوگانه هست، ولی اختلاف ذاتی نیست که به معنی این دوگانگی به معنی دو تا ماهیت مباین باشه. بل به کمال و نقص من نفس الحقیقه و نقص کذالک، و ان یکون ناقص و کامل ممتازین به تمام ذاته همل بسیطین، به تمام ذات با هم متفاوتن، یعنی دو ذاتن، دو شیء مختلفن، ولی لا به ان یکون ماهیتین، این که میگیم دو ذات متمایز نه که یعنی دو تا ماهیت، بل به ان یکونا ماهیتن واحدتن مقولتن به تشکیل. در اصل ماهیت مشترک، اختلاف به تشکیل. از باب مثال، حالا ما مثال به نور میزدیم، شما اگر در فلسفه مشهور این معنا را در یه جاهایی میپذیرن، مثلا میگن یک خط، خط کوتاه با خط بلند، اشتراکش در چیه این دوتا خط؟ در چی با هم همسنخن؟ در اصل خط بودن دیگه، هر دو خط. اختلافشون در چیه؟ بازم در طولانی و کوتاه بودن، یعنی کمال و نقص خود خط. اون که طولانیه یعنی خطش طولانیه، نه اینکه طولانی بودن یک صفت دیگه الان عارض شده بر خط طولانی. یعنی طولانی بودن خط صفت نیست، اما ذاتش هم اینجوریه. شما بخوای طولانی ازش بگیری که بس دیگه، یعنی خط کوتاه شد دیگه، اصل ذاتش به هم خورد. درست شد؟ مثلا یه وقت شما میگید منحنی و مستقیم، خط منحنی خط مستقیم، شما یک میله ای را، یک جسمی را میگیرید که یه خط روش مثلا پس زلش یه خط، این رو به عنوان یک صفت عارض میتونید در نظر بگیرید که گاهی مستقیم باشه گاهی منحنی باشه، خم و راستش کن، میشه انحناء و استقامت، یعنی میاد و میرود. اما طولانی بودن و کوتاه بودن اینجوری نیست که شما بتونید از همین خط طولانی بودنشو بردارید، برخلاف انحناء و استقامتش که قابل تغییره. خط به خطی خودش با همه ذات خودش باقیه، میتونه منحنی بشه میتونه مستقیم بشه، ولی طولانی بودنش اینجوری نیست. اگه بخوای طولانیشو برداری اصلا اون خط از بین رفته، اون خط نیست، و الا با وجود اون خط اون طولانی بودن عین ذاتشه، اون خط کوتاه هم کوتاه بودن عین ذاتشه. پس الان یک خط طولانی با خط کوتاه اشتراکشون در اصل خطیت است، اختلافشون هم در اصل خطیته. شیخ اشراق میگه ماهیت‌های نوری که من گفتم مثل این میمونه، یعنی اشتراک و اختلاف در همون حقیقت واحد نوریتشونه. فالخطان المتفاوتان به کمالیت الخط و نقصه ما زاد بهی احدهما علی الاخر هو کما ساوا بهی فی الحقیقه. دو خطی که متفاوتن به کمالی بودن در خط و نقصان در خط، که در اصل خط و در اصل خط ناقص و کاملن، این خط دو خط چیان؟ اون چیزی که به اون چیز یکیشون زائد بر دیگری است، یعنی اون چیزی که اضافی داره. در چی اضافی داره؟ او در همون چیزی اضافی داره که باش اشتراک داره، در همون خط بودنی اضافی دارد و زائد دارد که با اون دیگری درش مساوی هم هست. اون چه که زائد است به اون چیز یکیشون بر دیگری، اون چیز همون است که با او مساویه، یعنی در اصل خط بودن. و کما علمت ان الوجود مشکک فعلم. حالا ما در مورد وجود این را گفتیم، حواست باشه، توجه داشته باش که این در مورد حقیقت عینی وجود است، و علاوه در باب مفاهیم کسی قائل به تشکیک نمی شود. مفهوم از اونجاست که مفهوم ذهنی هیچ فرقی با دیگری نمی کند. مفهوم ممتنع بذات با واجب بذات هر دو تا مفهوم هیچ فرقی با هم ندارن، از جهت مفهوم بودن شدت و ضعف ندارن. همچنانی که دانستی که وجود مشکک است، پس بدان که کل مفاهیم و ماهیات، حتی مفهوم وجود من حیث هوه، همین مفهوم وجود رو در نظر بگیر، خود از اونجاست که قائم به ذهن ماست. یه وقت شما مفاهیم رو در نظر میگیرید از جهت حکایتگری از خارج، این فرق میکنه. شما یه وقت میگید مفهوم، داری به یک صفت ذهنی قائم به نفست خبر میدی، میگی من در ذهنم مفهوم واجب دارم، مفهوم ممتنع هم دارم، مفهوم وجودم دارم، مفهوم عدم هم دارم. از این جهت که این مفاهیم صفات و اموری قائم به ذهنن، میگیم تشکیک نیست، هیچ فرقی با هم نمی کنن. مفهوم وجود با مفهوم عدم مثل همه. ولی یه وقت شما میاد مفهوم را از جهت حکایتگری از خارج نگاه میکنید، میگه این مفهوم وجود داره خبر میده از چیزی در خارج، مفهوم واجب الوجود خبر میده از چیزی در خارج، اما مفهوم عدم از چیزی خبر نمیده، مفهوم ممتنع بذات از چیزی در خارج خبر نمیده. اینجا تفاوت کرد، او به اعتبار خارجه دیگه، به اعتبار خود مفهوم به ماهو مفهوم نیست. لذا اینجا همینه میگه، میگه همه این مفاهیم و ماهیات، حتی مفهوم وجود من حیث هوه، یعنی به خودی خود که یک امر ذهنیه، از این جهت لا من حیث الحکایه عن المعنون، نه جهت حکایتگری از مصداقش و معنونش، کل مفاهیم به خودی خود علی السوا فی نفی تشکیک انها علی الانها، همه این مفاهیم علی السوا ان که تمام نحوه های تشکیک از اونها حذف میشود، هیچ تشکیکی ندارن. نحوه های تشکیک مثل چیه؟ مثل اشد و اضعف، مثل اولا و عدم اولویت، ازید و انقص، به حسب اون مورد فرق میکنه. مثلا شما به خط طولانی و خط ناقص نمیگیم اشد و اضعف، میگیم انقص و ازید، اینجوری تعبیر میکنه. ولی مثلا در مورد گرما و سرما باز نمیگیم ازید و انقص، نمیگیم گرمای مثلا زیاد، یا میگیم گرمای شدید، میشیم اشد و اضعف، میگیم فرق میکنه. یعنی این موردش که چه تعبیری به کار بگیریم. مفاهیم از جهت خودشون به خودی خود که امور قائم به ذهنن، همه علی السوا هستن، در این که تمام نحوه های تشکیک از اون نفی میشود، کدوم نحوه ها؟ به اجمعه ها، همه نحوه های تشکیک شامل چیه؟ اولیت و آخریت، اولویت و خلاف اولویت، اشدیت و اضعفیت، ازیدیت و انقصیت، اکثریت و اقلیت. مثلا به اعداد نمیگیم دو و سه اینا اشد و اضعفن، میگیم اقل و اکثرن. در امور شمارشی تعبیر اقل و اکثر به کار میگیریم، در مثل خط ازید و انقص میگیم، در کیفیات شدت و ضعف میگیم و هاکذا. الحمدلله رب